همچو بیژن دل ما مانده به چاه است هنوز. دست من گیر و از این چاه طبیعت برهان، دست من گیر و از این چاه طبیعت برهان، که مرا بخت نگون حال تباه است هنوز، که مرا وقت نگون حال تباه است هنوز. می کشد بانگ انالحق به فلک منصوری، زان که بردار غمش صاحب جاه است هنوز. بانگ انالحق به فلک منصوری، زان که بردار زن که بردار غمش صاحب جان است هنوز.
و اینک تلاوت سوره مبارکه زوها توسط قاری هاشم روغنی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف.
کرم، آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کنه. بر جای بد کاری چو من، بر جای بد کاری چو من، یک دم نکو کاری کنه، یک دم نکو کاری کنه. اول به بانگ نایمه آرد به دل پیغام به، اول به بانگ نایمه آرد به دل پیغام به، وانگه به یک پیمانه می، وانگه به یک پیمانه می، با ما وفاداری کند، با ما وفاداری کند. برکن جان فرسود از او، کام دلم نچود از او، دل برکن جان فرسود از او، کام دلم نچود از او، نومید نتوان بود از او، نومید نتوان بود از او، باشد که دل داری کنه، باشد که دل داری کنه. گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام، گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام، گفتا منش فرموده ام، گفتا منش فرموده ام، تا با تو تراری کند، تا با تو تراری کند.
میفته امکان داره پیشنهاداتی بشه، تغییر قوانین ما نماینده نداریم، خب اینا کیا باید مدیریت کنن؟ از اون طرف کمیته های مختلف، کمیته داوران، کمیته مربیان، میای میرسیم به انیستیتو که تخصص شخصی خود جناب عالی آقای دکتر سیفی که توی کار آموزشی تدریس میکنید در دانشگاه، انیستو کشتی ما جایگاه واقعی خود چه دست داده، فدراسیون آقای دبیر دوستانش همکاراش باید اینو برگردن به جایگاه علمی خودش. الان انیستو کشتی شده مسئول مرتدن به دفترچه های مربی ها و یا مثلا آموزش برای داورا، داورا رو بذاریم داورا کارش رو بکنه.
اطاعتی بله. من نکته خیلی خوبی را اشاره کردی، انیستو بین‌المللی فدراسیون کشتی.
بله.
شما خودتون سالها سال اونجا من دیدم. بله. زحمت کشیدید، تلاش کردید.
خواهش میکنم.
قلب فدراسیون به نظر من خود انسیتو میتونه
خیلی
باشه.
خیلی مهمه آقای دکتر.
و واقعا زدن یه مهر و تایید و این کارها به نظر من شاید خیلی نتونه در جهت اون ارتقای فنی کشتی ما گام برداره.
بله.
من واقعا میخوام بگم انسیتو خیلی مهمه و باید این مقدار اون وضعیت فعالش های اخلاقی خیلی زحمت کشیدن و نگاه میکردن به عکس هایی که اونجا بودن، واقعا هر کدوم از اونا برای خودشون یک رئیس فدراسیونی بودن.
بله.
شما خودتون اونجا دیدید آقای. بله. پروفسور حمیدی، بعدش آقای استاد جواد رفوگر.
بله.
آقای معینی، استاد معین، دکتر معینی، و نگاه میکنی واقعا خب آقای اخلاقی حالا تشریف بردن در این سمت قرار دارن، ولی باید واقعا اونجا متحول بشه، از این بله. اونجا باید یک فضایی باشه که بتونن چند تا پایان نامه و رساله اونجا نوشته بشه و عملیاتی بشه، نه فقط بله. به صرف اینکه یه چیزی نوشته شده باشه.
واقعا بعضی از کمیته ها در فدراسیون کشتی باید دوباره تعریف بشن، مثلا کمیته مربیان. خیلی مسئله آموزشی، زیربنایی، زیرساختی، بروز شدن، مسائل فنی، هماهنگی با قوانین، طراحی تعمیرات جدید، اینا همش نیازمند اینه که کمیته مربیان فعال بشه. الان کمیته مربیان کجاست؟ زیر بلیت انیسو کشتی. کمیته داوران اصلا همه اختیاراتش ازش گرفته شده، داده شده به انیسو. انیسو خودش هم هیچ کار است. توجه می‌کنی؟ اینها مثلا روابط بین‌الملل ما بسیار بسیار مهمه، انیستوی ما بسیار مهمه، روابط عمومی ها بسیار مهمه. الان دیشب ما متوجه شدیم که آقای حمید سوریان به عنوان نایب رئیس انتخاب شد. بسیار کار قشنگیه، یک برند تراز اول در کشتی جهانو ما تونستیم با درایت بردن بیاریم کشتی. اصلا آقای حمید سوریان هیچ کاری نکنه در فدراسیون کشتی، فقط همراه تیمای ما بره به مسابقات بین المللی، برای ما برنده، میتونه برای ما کلی امتیاز در سطح جهانی بگیره. ولی برای اولین بار ما در دنیا که در فدراسیون کشتی ما در تاریخ که دوتا قهرمان المپیک تونستن در کنار همدیگه کار کنن، آقای دبیر مثلا خودش قهرمان جهان المپیک، الان برای اولین بار در تاریخ کشتی ما اتفاق میفته که دوتا مدال طلای بیان. حالا اگر آقای دبیر این درایت رو داشته باشه که حتما داره، آقای امید نوروزی هم بیاره، آقای قاسم رضایی هم بیاره، طلایای المپیک ما بیاره، اتفاقی که تو روسیه سالهای سال داره میفته، همه قهرمانان جهان المپیک میان میرن زیر آقای تدیف که اصلا مدال جهانی هم نداره کار میکنن، هیچ کسی هم صداش در نمیاد و میاد روسیه، میشه این روسیه. من فکر میکنم که آقای دبیر این درایت داره، این پتانسیل داره و با این حرکاتی هم که انجام داره، مثلا آقای نصیرزاده رو الان جذب کرده آورده برای لیگ و تصور کرده، فکر کرده یه نفری که میتونه 12 تا رأی رو در دو مرحله بدون اینکه تغییری درش ایجاد بشه برای خودش جذب بکنه، این آدم میتونه همون 12 استان رو برای خودش جذب کنه، اینا رو برداره بیاره تو لیگ و پوش بیاره فلان. این درایت چیزای خوبیه، این حرکتای خوبیه، امیدوارم این حرکات ادامه پیدا کنه در اون مسائل، در اون جایگاهی که عرض کردم، روابط عمومی، روابط بین الملل، کمیته داوران، کمیته مربیان، انیستیتو، امور شهرستانا. بسیار این امور شهرستانا مهمه، سالهای سال همینجور مسکوت مونده، اونها میتونن آخرین به قول معروف شرایط روز استانها رو بیارن برای فدراسیون کشتی گزارش بدن، آمار بدن، آمار واقعی از زیر ساخته ها، مربی ها، آموزش ها، دوشک ها، محل اسکان، تمرینات، امکان، همه اینا خیلی کارا میشه انجام داد. منتها یک نکته آقای سیفی اگر اجازه.
دلم را با تمامت عشق به استقبال یادت آورزم و پریشانی هایم را نظر آرزوهای دیرینم کردم. این گونه کردم تا هرگز پیمانت نگسلم. مرا از کجیها بازدار و لحظه‌ای به خودم وا مگذار. غبار زخم‌های کهنه و تمام غم‌هایم را برطرف کن. آفریدگارا، آرزوهایم را در سفره گسترده نعمتهایت به اجابت رسان که فقط کرامت تو حاجت روایم می سازد. می خواهم همیشه و همواره با تو بگویم.
سفه غم زفرستی زفه سید دلم، سپاه غم زفرستی زپه سید دلم، یک دل خسته و یک دشت سپاه است هنوز، یک دل خسته و یک دشت سپاه است هنوز. ما که یک عمر به سوی تو نظر دوخته ای، ما که یک عمر به سوی تو نظر دوخته ایم، نظرت از چه به ما گاه به گاه است هنوز. گذری کن به سوی خاک نشینان رنگت، گذری کن به سوی خاک نشینان رنگت، ای سلیمان که تو را حشمت و جاه است هنوز، ای سلیمان که تو را حشمت و جاه است هنوز. آخر ای شیر خدا رستم دستان فلک، آخر ای شیر خدا
یا بدون اینکه بدونیم و بتونیم کاری انجام بدیم وارد اتوبان شدیم، اما زیاد احساس مشکل نمی کردیم برای اینکه همیشه تو تهران توی بزرگراه ها و اتوبان ها تمرین می کردیم. این هم یکی دیگه از محاسن تهران بزرگ. تو حال خودم بودم و مشغول پیدا کردن جاده از روی نقشه و حد زدن اون روی جی پی اس که یه ماشین شبیه به وانت بارای خودمون، البته یه کمی بزرگتر، سرعتش رو کم کرد و نزدیک شد. کمک راننده یه بطری آب خنک به دستم داد و با تکون دادن دست و بوغی دوباره سرعت گرفت و دور شد. باور کردنی نبود، اما همون بطری آب انقدر امیدوارم کرد که انرژیم چند برابر شد. کم کم وارد یه اتوبان بزرگتر شدیم. سرعت ماشین‌ها بیشتر و بیشتر می‌شد، اما انگاری هیچکس کاری به ما نداشت. تا اونجایی که می‌دونیم ورود دوچرخه به اتوبان‌ها ممنوعه. جالب بود، اما وقتی از جلوی پلیس‌ها هم رد می‌شدیم تنها کاری که می‌کردن دستی تکون می‌دادند و شاید هم لبخندی همراه با آرزوی موفقیت. خبری از ممنوعیت نبود. نمی‌دونم، شاید هم اونجا اتوبان نبود. کمی جلوتر به یک عوارضی رسیدیم. خودمون رو به منتهى الیه سمت راست رسوندیم تا از کنار باجه رد شیم که ناگهان مأمور دریافت عوارض با دست علامت داد که وایسیم. یه لحظه با خودمون گفتیم بسم الله، نکنه که ممنوعه. از پشت شیشه متوجه نمی شدیم که چی میگه. اول با دست اشاره می کرد که رد شین، تا می خواستیم رد شیم علامت می داد که وایسین. راستش خیلی گیج بودیم.
آخر سر نوجوانی که میون ماشینا مشغول دست فروشی بود به طرفمون اومد و با اشاره به زمین به ما فهموند که نباید از روی این کابلا رد شیم. انگاری یک کابل شمارنده بود و با عبور هر ماشین علامتی رو ثبت میکرد و احتمالاً آخر روز بایست پول عوارض رو با تعداد ماشینای رد شده مطابقت میدادن. حالا اگه ما رد میشدیم حتماً دو شماره بیشتر از تعداد کسایی میشد که پول دادن و حساب و کتاب مسئول اونجا هم به هم میخورد. یکم خیالمون راحت تر شد و بعد از پیاده شدن از دوچرخه‌ها اونا رو از روی کابل رد کردیم و با دست تکون دادن خداحافظی کردیم.
مسیر کم کم از اتوبان خارج شد و به شهر کوچیکی رسید. هرچی می رفتیم شیب جاده تندتر و تندتر می شد. سرم و پایین انداخته بودم و رکاب می زدم، اما هرچی می گذشت انگار که نه انگار مسیر کش می اومد و سربالایی ها تموم نمی شد. بارم حسابی سنگین بود. احساس می کردم که دوچرخه به کف زمین چسبیده. یکی دوباری سرم رو کج کردم تا مطمئن شم که پنچر نیستم. چندین باری هم ترمز گرفتم که ببینم فنر ترمزا به خوبی کار میکنن یا نه، اما نه، انگاری باید یه بار دیگه تجدید نظری تو وسایل بکنم و چند کیلویی رو دور بریزم. چند ساعتی رو رکاب زدیم و بدون خوردن نهار ادامه دادیم.
چند روزی به همین منوال گذشت. روزها زیر گرمای آفتاب شدید رکاب می زدیم و هر از چنگای استراحتی زیر سایه یه سایه بون. با حسرت به ویترین مغازه ها خیره می شدیم. بارها شد که با کل هیجان و اشتها وارد یه سوپرمارکت می شدیم، اما بعد از مقایسه قیمت ها دست از پا دراستر بر می گشتیم تا همون نون و پنیر خودمونو بخوریم. سربالایی تند و پرشیب جاده ها حسابی خسته و کلافمو میکرد. بعضی وقتا ساعت ها طول میکشید تا از یک تپه بالا بریم و وقتی به انتهای مسیر میرسیدیم روبرومون یه تپه دیگه پیدا میشد و یکی دیگه و بازم سربالایی.
به شهر ایپسالا رسیدیم. طبق نقشه 5-6 کیلومتری بیشتر تا مرز یونان فاصله نداشتیم. شهری زیبا و کوچیک، درست شبیه به شهرستانهای آذربایجان ایران. ترکیبی از خونه‌های زیبای کاگلی که وسط ساختمان‌های مدرن و آجری محصور شدند. پیرزن‌ها بیرون خونه‌ها دور هم جمع شده بودند و صحبت می‌کردند و زیر چشمی هم ما رو می‌پاییدند. وسط شهر یک پارک کوچک پیدا کردیم. جای مناسبی برای خوابیدن به نظر می‌رسید. چند تا میز و صندلی و شیر آب. دوچرخه‌ها رو به یکی از صندلی‌ها تکیه دادیم تا کمی استراحت کنیم. دو نفری روبرومون نشسته بودن. به من
که تصمیم گرفتن به یه اقدام بی سابقه یا بهتر بگیم کم سابقه دست بزنن. این زوج ایرانی با دوچرخه دور دنیا رو گشتن. سفری که 678 روز به طول انجامید. حالا از شما دعوت میکنم به قسمت پنجم این برنامه توجه کنید.
اولین کاری که روز بعد انجام دادیم رفتن به مرکز معلولین استانبول بود. وقتی به ساختمان انجمن حمایت از معلولین رسیدیم با استقبال کارمندای اونجا مواجه شدیم. ما رو به دفتر آقای رئیس راهنمایی کردن. از ما خواستن که کمی منتظر بمونیم. منتظر یه نفر دیگه. چند دقیقه بعد جوونی که روی ویلچر نشسته بود وارد شد. عضلات پیچیده و گره خورده بازواش خبر از ورزشکار بودنش میداد. اونم یه ورزشکار کاملا حرفه‌ای. به محض ورودش همه از جا بلند شدن و جوونک به محض دیدن ما گفت:
سلام، اسم من اسماعیله.
گویا به محض اینکه فهمیده بودن که ما ایرانی هستیم با اسماعیل تماس گرفته بودن تا اونم بیاد. اسماعیل یک بسکتبالیست حرفه‌ای بود که توی یکی از تیمای مطرح بسکتبال با ویلچر استانبول و ترکیه بازی میکرد. اون از ما دعوت کرد تا شبو در منزلش استراحت کنیم.
همه با هم به رستوران پایین دفتر رفتیم برای نهار. بعد از دو سه روزی که چیزی نخورده بودیم کباب معروف ترکی حسابی میچسبید. انقدر خوردیم که دیگه نمیتونستیم نفس بکشیم. بعد نهار دوری تو شهر زدیم. پل بوغاز، سلطان احمد، حاجی صوفیا. اما زمان خیلی کم بود و اصلا نتونستیم سر وقت اونها رو بگردیم.
روز بعد لوازم رو جمع و جور کردیم و دو نفری زدیم بیرون برای کاشت درخت. اصلا نمیدونستیم که چی کار باید بکنیم و کجا باید بریم و از کجا شروع کنیم. فقط شنیده بودیم که شهرداری به ترکی میشه بلدیه. نقشه رو برداشتیم و پرسون پرسون راه افتادیم. اونقدر خسته شده بودیم که تصمیم گرفتیم تا آخرین آدرسی رو که داشتیم سر بزنیم و اگه اونجا هم بی نتیجه موند دیگه بی خیال درختکاری بشیم. اصلا فکر نمی کردیم که این کار انقدر سخت باشه. استانبول شهریه روی کوه و تپه. بعضی از خیابوناش اونقدر سربالاییه که حتی پیاده هم نمیتونی از اونا بالا بری، چه برسه با دوچرخه. خسته و کوفته بالاخره به آدرس رسیدیم، اما روبرومون یه محوطه آموزشی نسبتاً بزرگ بود. خیلی جالب بود. بدون اینکه بخوایم وارد یه مرکز آموزشی معلولین ذهنی شده بودیم. تا حالا و تو این چند سال عمرمون این همه با معلولین برخورد نداشتیم که تو این 3-4 روزی که از ایران خارج شده بودیم. چقدر زندگی براشون سخته وقتی که امکانات ندارن. به سختی بچه‌ها رو از ما جدا کرد تا بتونیم به دفترش برسیم. وقتی از سفر و هدفمون براش گفتیم خیلی خوشحال شد و افسوس خورد که نمیتونه توی مرکز مراسم درختکاری جور کنه. تا چند روز دیگه توی ترکیه روز مادر رو جشن می گرفتن و همه بچه ها در تکاپو بودن تا برای مادرشون هدیه‌ای رو با دستا و هنر خودشون درست کنن. از یه کلاس صدای طبل و آواز می اومد و از کلاس دیگه صدای بوق و شیپور. به افتخار مادرشون سرودی رو آماده می کردن. بچه ها کلی دوست شدیم و گپ زدیم و حسابی گفتگو کردیم. بیرون مجموعه کلی عکس یادگاری گرفتیم و بچه ها هم با کلا و دوچرخه های ما حسابی کیف کردن.
پنجشنبه 19 اردیبهشت 86 صبح اول وقت بیدار شدیم. هوا کمی گرم بود. بعد از مدت ها تازه کمی استراحت کرده بودیم و دوباره راهی شدن برامون خیلی سخت. در اصل امروز رسماً سفر دوچرخه سواریمون آغاز میشد. بعد از خدافظی با بچه‌ها با کمک نقشه و GPS خودمون رو به سمت غرب شهر رسوندیم. پیچ و خم‌ها رو گذروندیم و به خیابون‌های اصلی رسیدیم.
خب به داخل کشتی بیاد زندگی ما رو در درون اون کشتی نابسامان میکنه. صبر هم به عنوان آبی است که در زیر کشتی ازش استفاده میشه. ما با این آب میتوانیم کشتی بحرانزده زندگی و کشتی پرتلاتم رو به مسیر درست خودش هدایت بکنیم. امیدوارم بتونیم با توجه به آیات، روایات، اشعار شعرا، حکمت حکما، خوندن کتاب هایی که در همین زمینه بحث تحمل سختی ها هست، نگاه به الگوها و زندگی بزرگان، جزء صبورانی باشیم که در این زمینه سرنوشت خوبی رو رقم زدن، به ویژه در محیط های هیجانی و پرتحرکی مانند ورزش که تحمل سختی ها بزرگترین اجر الهی است و نداشتن تحمل برای سختی ها نشانه ظرفیت خیلی ریز کوچکی است که نشون میده اون شخص در میدان ورزش خودش رو به جای بلندی رسونده اما نمیتونه یک فرد الگویی برای جامعه باشه. با شما عزیزان خداحافظی میکنم و آرزو دارم که همه آنچرا که گفتیم و میگوییم به عنوان یک عمل در وجود ما جاری و ساری باشه. خدا یار و نگهدارتون باد.
صبح که می‌وزد زیبایی از سر گرفته می‌شود و ما به طرز زیبایی از عشق می‌رسیم تا باز هم برای خدای خود عاشقی کنیم. همراهان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ورزش، صبحتان آغازی عاشقانه و خداوند مهربان یار و در کنارتان.
ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان همراه، از شما دعوت می‌کنیم به ادامه برنامه‌های رادیو ورزش گوش کنید.
پهلوانان شیراوژن، داستان‌هایی برگرفته از کتاب سترگ فردوسی، شاهنامه.